رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پاکستان منطقه و جهان را پیشنهاد شما میکنه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نظر است به تاجیکستان سفر کند. در این باره اومود اجر سفیر ترکیه در دوشنبه خبر داد، ولی سنه دقیق سفری او را به تاجیکستان نگفت و تنها افزود که احتمالاً این سفر در بهار این سال صورت گیرد. به قول سفیر، مسئله بنقشه‌گیری سفر اردوغان به تاجیکستان را وزیر امور خارجه این کشور در دیدار اخیرش با مقامات تاجیک در دوشنبه رسانیده است. انتظار می‌رود در دایره این سفر همکاری‌ها در بخش‌های گوناگون از جمله سرمایه‌گذاری میان جانب‌ها بررسی شود. ترکیه از شریکان تجارتی تاجیکستان به شمار رفته، در بازارهای کشور خرید مال و محصولات ترکی زیاد به نظر می‌رسد. مناسبات دیپلماتی میان این دو کشور 29 ژانویه سال 1992 برقرار شده. گردش مال میان تاجیکستان و ترکیه به نیم میلیون دلار برابر شده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که فعالیتش در داخل کشور معنا است، مرافع و حکم غایبانه فعال مخالفان الهام جان یعقوبوف و والدین و خواهرش را خودسرانه سیاسی و ادامه سرکوب نامید. رادیو آزادی 10 ژانویه امسال خبر داد که دادگاه شهری خوجند الهام جان یعقوبوف، پدرش دادا جان یعقوبوف، مادرش اوچا جان یعقوبوفا و خواهرش منیره یعقوبوفا را هنوز ماه دکبر سال 2023 در غیبشان به مهلت خواهی دراز محکوم کرده است. الهام جان یعقوبوف رئیس پیشینی دفتری حزبی حالا ممنوعی نهضت اسلامی در ولایت سوخت بیش از 8 سال باز در خارج قرار دارد. والدینش نیز بیرون از تاجیکستان هستند. مسئولین حزب باور دارند که رهبریت کشور دادگاه ها را به وسیله سرکوب دیگر اندیشی و تحکیم روند خودکامگی تبدیل داده است. مقامات تاجیکستان از سال 2017 به این طرف پرونده شخصان گمانبر را که در خارجند در غیبشون بررسی میکنند، تجربه که در روسیه، قزاقستان و قرقیزستان هم استفاده می شود. دادگاه ولایت ختلان شمسالدین سعیدوف، یکی از سابقه‌داران حزب در تاجیکستان، ممنوع نهضت اسلامی را سال 2018 در غیبش به 15 سال زندان محکوم کرد. به شرکت دختری پریزیدنت تاجیکستان جایزه دادند. صفات صنعت شرکت دوزندگی وابسته به پروینه رحمان و دختری پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک آزمونی حکومت دوشنبه مقام اول را صاحب شده است. خبرگزاری از یپلوس روزی 15 ژانویه نوشت که آزمون برای معین کردن بهترین صاحبکاران پایتخت گذشت. با اطلاع منبع، جای اول را در بخش استحصال محصولات صنعت سبوک به مدیر شرکت صفات صنعت حکیم شایدیف دادند. رادیو آزادی در تحقیقات روزنامه‌نگاری تیرماه سال 2023 معلوم کرد که مؤسس صفات صنعت پروینه رحمان و دختری امامعلی رحمان و همسری سفیر تاجیکستان در ترکیه اشرف گولوف است. صفات تیبی و نظامی می‌دوزد و تندرهای دولتی را صاحب می‌شود. دو هم صحبت رادیو آزادی در تحقیقات تصدیق کرده بودند که حکیم شایدیف صفات صنعت با صاحبکاران دیگر فشار می‌آورد که در تندرها شرکت نکنند. ایدیف در ملاقات کاری می‌گوید صفات صنعت شرکت دختری پرزیدنت است. گفته بود یک هم صحبتی رادیوی آزادی. تحقیقات رادیوی آزادی در برای صفات صنعت و شرکت های دیگری دختری پرزیدنت تاجیکستان از طرف شبکه جهانی تحقیقات ژورنالیستی در هفت گونه بهترین تحقیقات در سال 2023 ذکر گردید. مرکز حقوق بشری ویسنا میگوید محبوس سیاسی وادزیم خراسکو هفته گذشته در زندان در بلاروس فوتید. او 50 ساله بود و ماه آگوست سال 2023 با گناه کمک به برنامه جمع‌آوری خیریه برای مخالفان به 3 سال زندان محکوم شد. به اطلاع ویسنا، وادزیم خراسکو از التهاب شوش یا پنیومانیا جان داد. وی نفر چهارم است که در پیوند به انتخابات پرزیدنتی ماه آگوست سال 2020 دستگیر و زندانی شده در حبس فوتیده است. نتیجه های رسمی انتخابات 4 سال پیش رهبری خودکامه الکساندر لوکاشنکا را پیروز اعلام کرد، اما مخالفان و بسیاری از مردم گفتند که در انتخابات تقلب شد. از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین تا آخر سال 2023 از این کشور 19546 کودک را مجبوری به روسیه برده در آنجا نگه می‌دارند. این آمار موردهایی را در بر می‌گیرد که رسما اثبات شده است. در این باره وکالتداری حقوق انسانی اوکراین دمیترو لوبینتس روزی 14 ژانویه امسال خبر داد و گفت در این مدت 517 کودک را به اوکراین برگرداندند. نظامیان روسیه میگویند کودکان را از عملیات جنگی نجات دادند و آماده هستند که در صورت پیدا شدن والدین و یا سرپرستانشان آنها را برگردانند. لوبینتس گفت آنها 2828 شخص بالغ را نیز از روسیه به اوکراین برگرداندند که در میانشان 150 غیر نظامی هست. وظیفه ما این است که همه را برگردانیم، گفت میتری لوبینتس، و از جامعه جهانی دعوت کرد که نیروی خود را در این سمت متحد کنند. دو روزنامه‌نگار ایرانی که برای بازتاب اعتراض‌ها در پی هلاکت حامی حقوق مهسا امینی به مدت طولانی روانه زندان شدند تا بررسی شکایتشان در دادگاه تجدید نظر از محبس آزاد گشتند. رادیوی فردا خبر داد که روزنامه‌نگاران 14 انور زندان زنانه ایوین شهر تهران را ترک کردند. مقامات ایران گفتند روزنامه‌نگاران بعد پرداخت زمانت پولی موقتا آزاد شدند و حق بیرون رفتن از کشور را ندارند. روزنامه‌نگاران نیلوفر حمیدی 31 ساله، 7 سال و الهه محمدی 36 ساله 22 اکتبر سال گذشته 6 سال زندانی شده بودند. دادگاه آنها را به همکاری با آمریکا گناهکار کرد. همچنین روزنامه‌نگاران در عملهای ضد امنیت ملی و ترغیب ضد حکومت عیبدار شدند. وکیلان مدافع گفتند روزنامه‌نگاران اتهام اعلام شده را اعتراف نکردند. اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران ماه سپتامبر سال 2022 و پس از مرگ دختری 22 ساله مهسا امینی شروع شدند. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با
آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت مرگیم
www.azadi.org
15 شرکت به آوردن تقسیم و فروش گاز مایع در تاجیکستان مشغول هستند. خدمات ضد انحصاری میگوید هیچ یک از آنها مونوپولیست نیست، اما برخی از کارشناسان بعضی از شرکت ها را به منصبداران بلندپایه پیوند میدهند یا حداقل زیر حمایت آنها میدانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جهش های پیوسته نرخ گاز مایع در تاجیکستان در یک سال اخیر مایع نگرانی مشتری و رسانه‌های خبری شده بود، زیرا تا 70% ماشین‌های بارکش و سبوکراو در تاجیکستان از این نوع سوزشواری استفاده می‌کنند و قیمت‌تر شدن گاز مایع به همه نرخ‌های دیگر و در عموم به زندگی ساکنان تأثیر مستقیم دارد. ظفر نجاتوف، سردار یک بخش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در سال 2023 15 شرکت وطنی و خارجی 411 هزار تن گاز مایع آوردن. پول آن به بیش از 182 میلیون دلار برابر است. وی افزود نرخ میانه هر تن گاز مایع واردات به تاجیکستان 443 دلاری آمریکایی و نسبت به یک سال پیش 55 دلار ارزان بوده است. ولی رانندگان همیشه از افزایش نرخ شکایت دارند و به مونوپول بودن واردات گاز مایع اشاره میکنند. ظفر نجات مونوپول را در این ساحه رد کرد.
در واردات گاز مایع در جمهوری از روی طلبات قانونگذاری ساحه ضد انحصاری، البته سوبیکت هایی که دارای موقع حکم فرمایی یعنی مونوپولیست بودن نداریم، چون که طلباتی که قانونگذاری معین میکند سوبیکت دارای موقع حکم فرمایی البته جای ندارند.
طبق فهرستی که دسترس رادیو آزادی شد، در 12 ماه سال گذشته شرکت تیمور اویل با آوردن و فروش گاز مایع پیش صف بوده است. تقریبا 20% گاز مایع را همین شرکت آورده. در سند های رسمی گفته شده است که شرکت را سال 2012 تشکیل کردند. آلات 13%، گازپروم نفت تاجیکستان 10.1%، امام ایمپورت اکسپورت 9.5%، غیرت 82.5%، اوکتان سرویس 7.7% و 9 شرکت دیگر در عموم 32.9% حجم عمومی گاز وارداتی را به تاجیکستان تامین کردند. یک اقتصاددان تاجیک که نخواست نامش ذکر شود گفت حالا با تجارت گاز مایع بیشتر شرکت های مشغول هستند که خود را دولتی نام میبرند، هرچند این شرکت ها خصوصی هستند و از سوی شخصان نزدیک به مقامات بلندپایه نظارت میشوند. این منبع افزود بازار گاز مایع بسیار فایده‌آور است و دایره های معلومی تجارت تاجیکستان نمیخواهند آن را بیگانه سازند. در بعضی مرکزهای گاز پرکنی سابق شرکت فراز که به اطلاع کمیته انداز رسما از سال 2020 گویا وجود ندارد، شرکت آلات جایگیر شده است. بر اساس حجت رسمی شرکت را سال 2020 2016 ثبت نام کردند. عبدالله اشرف شورای اقتصادی میگوید برای دور زدن مقررات قانونی ضد انحصاری شرکت های بزرگ به مثل فراز با تاسیس شرکت های همردیف خود و با نام های دیگر اقدام کردند.
بنابر معلومات رسمی که خدمات ضد انحصاری تاجیکستان پیشنهاد میکند، در تاجیکستان یگان شرکت در واردات گاز مایع از خارجه موقعی مناپولی و یا انحصاری ندارد. حدود 14 شرکت از خارجه به تاجیکستان به وارد کردن گاز مایع مشغول هستند، ولی طور همصحبتان ما میگویند آنهایی که از این امور آگاهند، شرکت ها برای دور زدن قانون تاجیکستان در باره ضد انحصاری خود یک چند شرکت، یعنی شرکت تاسیس می دهند که یعنی یک قسمی گاز رو با نام یک شرکت، یک قسمی دیگر رو با نام دیگر شرکت وارد می کنند تا مقامات که خدمات ضد انحصاری آنها را در داشتن موقع مناپولی و یا انحصاری عیبدار نکند. یعنی باز هم همین 14 شرکتی هست طور آگاهان می گویند، اینها هم بیشتر شاخه های همون شرکت های عظیم و یا سرمایه‌دارانی هستند که می توانند گاز به تاجیکستان وارد کنند.
اشرف افسود برای آوردن گاز مایع به تاجیکستان شرکت ها باید سرمایه و انبارهای بزرگ داشته باشند. با گفته این تحلیلگر شرکت های خرد و میانه چنین توانایی را در اختیار ندارند. در گذشته شرکت فراز بزرگترین وارد کننده گاز مایع به تاجیکستان دانسته می شد. طبق فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی کمیته انداز، شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور به مؤسسی جمعیت سهامی پیشده فراز ثبت شده بود. مسئولانش در بهار سال 2020 از برهم خوردن شرکت خبر دادن، ولی یک تحقیق رادیو آزادی معلوم کرده بود که شرکت های وابسته آن هنوز فعالند. مسئولان علت و چند شرکت دیگر که برای آوردن و تقسیم گاز مایع در رده های بالایی میستند برای شرح موضوع در روبروی دوربین رادیو آزادی اظهار آماده نکردن. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی در تاجیکستان به این نظر است که تا چند سال پیش شماره زیادی شرکت های خرد و میانه مشغول واردات گاز مایع به کشور بودند، اما در رقابت های این بازار شکست خورده کارشان محدود گشت.
وازی شرکت های خرده که قبلا بسیار بود، اینجا با یکان شفاف بود و اونها بسیار آزادانه از قزاقستان، از روسیه فرض کنیم ورید میکردن، اونها یا حجم واردات رو کم کردن یا عموما واردات رو، ایمپورت رو کم کردن.
با گفته فاضل جان فتولایف، حالا شرکت های خردی وارد کننده از شرکت های بزرگ گاز مایع خریده می فروشند. چون این وزنیز سبب می شود که نرخی این نوی سوزیش وارد در تاجیکستان همیشه در حال بالاروی باشد. ظفر نجاتوف سرمتخصیص خدمات ضد انحصاری تاجیکستان می گوید کشور همساله با حدود 410 هزار تن گاز مایع نیاز دارد. بیش از 76% این نوی سوزیشواری در سال گذشته از قزاقستان، 19.4% از روسیه و 13.9% از ازبکستان وارد شده است. قزاقستان چند پیش اعلان کرد که صادرات گاز مایع را به خارجه تا تابستان سال آینده منع کرده است. در وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان گفتند تصمیم منع صادرات به شرکت های دخل ندارد که بر پایه قراردادهای بین دولتی به تاجیکستان گاز مایع وارد میکنند. صاحب نظران میگویند با در نظر داشت اهمیت این نوی سوزیشواری در زندگی روزمره تاجیکستانیان، مقامات کشور را ضرور است این بازار را از انحصار یک مقدار شرکت های به اصطلاح خودی بیرون آورده مسیرهای نوی واردات آن را تامین سازند. این کارشناسان از وجود فساد گسترده و اضافه نویسی ها در ارزش گاز مایع برای ساکنان اظهار نگرانی میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724-053-959.
شوکت میرزیایف که بعد رسیدن به قدرت در ازبکستان برای آغاز چند اصلاحات از جمله برداشتن بعضی از محدودیت‌های وابسته به آزادی بیان و دین ستایش می‌شد، به نظر می‌رسد که به قول جامعه‌اش را چپ پوشیده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. حالا دست کم 3 نفر به گناه تحقیر پرزیدنت میرزیایف در اینترنت در ازبکستان زندانی هستند. بلاگری 54 ساله ولی جان کلانوف مجبوری از بیماری روحی تبابت میگیرد. او تا زمانی دستگیر شدن در سال 2021 در ولایت جیزخ میزیست و سیاست های پیشگرفته میرزیایف را اکثر وقت در یوتیوب تنقید میکرد. از جمله کلانوف حکومت میرزیایف را برای بی‌اعتنایی به سرکوب اویغورها و مسلمانان دیگر در ولایت شینجان و حفظ روابط خوب با چین محکوم کرده بود. در ماه مارس سال 2021 از شهروندان خواست که برای استعفای پرزیدنت ازبکستان رای بدهند و با همین به حکمرانیش پایان بخشند. به معلومات رسمی ولیجان کلانوف را ماموران مبارزه با تروریسم و افرادگرایی دستگیر کرده، دادگاه جیزخ به تحقیر پرزیدنت و جنایت‌های دیگری که به جامعه خطر دارد گناهکار دانسته است. تفصیلات پرونده کلانوف و همین طور حکم او آشکار نمی‌شود. حالا بلاگر را در بیمارستان کسلی‌های روحی که در بعضی از کشورهای آسیای مرکزی هنوز برای جزا دادن منتقدان حکومت استفاده می‌برند جایگیر کردند. تحقیر پرزیدنت در ازبکستان رسماً جنایت است و دادگاه می‌تواند که متهمان را تا 5 سال از آزادی محروم کند. هفته پیش بعضی از خویشاوندان ولیجان کلانوف به بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر دادند که دادگاه جیزخ حکم معالجه مجبوری او را در بیمارستان تا 3 ماه دیگر دراز کرده است. آنها به شرط فاش نشدنی نامشان گفتند که او در اصل بیماری روانی نیست و در این زمینه مشکلی هم ندارد. به ادعایشان کلانوف هنگام خبرگیری به نزدیکانش گفته است پزشکان او را به استفاده داروهای آرامبخش مجبور میکنند. بر اساس حجتی که بخش ازبکی رادیوی آزادی دسترس کرد، پزشکان گفتند که وضع روحی کلانوف بهتر نشد و او به مثل پیشینه از کردش پشیمان نیست. در همین حال در ولایت سمرقند یک جوان را به گناه تحقیر پرزیدنت در اینستاگرام 2.5 سال از آزادی محروم کردند. در حکم دادگاه از 26 نوامبر سال 2023 گفته شده است که دلشاد اسکندر و 19 ساله در حق میرزیایف و آیله او سخنهای قبیح گفت. اسکندروف شرح گذاشتش را در اینستاگرام برداشته است. آن را سال 2022 هنگامی مهاجرت کاری در روسیه گذاشته بود. در سند گفته شده است که اسکندروف پس از بازگشت اختیاری در سال 2023 بازداشت، عیبدار و محکوم شد، هرچند در دادگاه گفته بود که از کردش پشیمان است و به ضد سیاست پرزیدنت ازبکستان نیست. در ولایت فرغانه 2 نفر بعد از شکایت از نرسیدن گاز طبیعی و نیروی برق در محل زیست خود در تلگرام به دادگاه کشیده شدند. بنا به حکم دادگاه اوتکربک صابری 27 ساله به تحقیر پرزیدنت نارضایتی از سیاست حکومت و دعوت به برکناری میرزیایف گناهکار دانسته شده است. او را به 3 سال زندان محکوم کردند. جوانی دیگر احرارбек قشقروی 30 ساله به همین عیبنامه به 4 سال حبس خانگی محکوم کرده شد. بخش ازبکی رادیوی آزادی برای گرفتن شهر به دستگاه اجرایی پرزیدنت ازبکستان مراجعه کرد ولی تا لحظه نشر مطلب پاسخی نگرفت. در ازبکستان اپوزیسیای واقعی سیاسی و رسانه‌ای واقعی مستقل وجود ندارد. حکومت آزادی بیان و هر گونه تنقید را سرکوب می‌کند. مطبوعات و حامیان حقوق بشر تاشکند را به شکنجه روزنامه‌نگاران و بلاگ‌نویسان منتقد متهم می‌کنند. در ماه آگوست سال 2023 بلاگر عبدالقادر مومنوف را به اتهام شبهه آوری قلابی و طعمه‌جویی بیش از 7 سال زندانی کردند. جانبدارانش باور دارند که مقامات از او برای گزارش‌هایش درباره فعالیت تجارتی نزدیکان میرزیایف انتقام گرفتند. در سالهای اخیر میرزیایف را برای پشت گرداندن به اصلاحات وعده داده‌اش تنقید می‌کنند و سال 2016 پس از مرگ رهبری خودکامه اسلام کریموف زمام حکومت را در ازبکستان به دست گرفت. او را در سالهای اولی حکومتداریش برای کشادن درهای ازبکستان برای سرمایه‌گذاران، مناسبت گرم با همسایه کشورها، تلاش برای بهبود وضع حقوق بشر، خاتمه دادن به کار اجباری در صحرای پخته، دادن بعضی از آزادی‌های مذهبی بیرون کردن نام هزاران نفر از روی خط به اصطلاح سیاه و رهایی محبوسانی که برای اعتقاد دینی محکوم شدند ستایش می‌کردند. اما سپس او از راه خود پس گشت و فعالیت رسانه‌ها را محدود کرد و دهان منتقدان را با زور بست و اعتراض‌های ضد حکومتی را در جمهوری مختار قراقلپاکستان بی‌رحمانه سرکوب نمود. با وجود تنقید و نگرانی ها، قانون اساسی ازبکستان در ماه اپریل سال 2023 دیگر کرده شد. این اصلاحات مهلت پرزیدنتی را در این کشوری همسایه تاجیکستان از 5 تا 7 سال دراز و راه ماندن میرزیایف را در قدرت تا سال 2037 هموار کرد. شوکت میرزیایف تا کنون در دو انتخابات پرزیدنتی شرکت کرده از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات برنده اعلان شده است. انتخابات هایی که به گفته ناظران و تحلیلگران غربی رقابتی واقعی وجود نداشت و نه آزاد بودند و نه عادلانه.
دو گروه مخالف حکومت در افغانستان با نشر نوارهای ویدیویی گفتند که در حمله به طالبان تلفات وارد کردند. طالبان تا کنون در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی واکنش نشان ندادند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جبهه آزادی افغانستان روز شنبه 13 ژانویه در شبکه ایکس یا توییتر پیشین نوشت که تنها در یک شبانه روز گذشته با پایگاه های طالبان در ولایت های پنشهر، پروان و بغلان سه حمله انجام داد. این جبهه روز پنجشنبه هم گفته بود که یک کاروان گروه استخباراتی طالبان را در شهر کابل نشان گرفت. بر اساس آماری پیشنهاد شده از سوی جبهه آزادی افغانستان، در این چهار حمله 8 نفر از افراد حکومت طالبان کشته و 9 کسی دیگر زخمی شدند. از طرف دیگر جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود گفته است در یک حمله چریکی در ولایت پروان در روز چهارشنبه یک نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رادیوی آزادی به طور مستقلانه این ادعا را تصدیق کردن نمیتواند و حکومت طالبان هم تاکنون به این گفته های جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی واکنش نشان نداده است. این جبهه ها پیش از این نیز درباره چنین حمله ها به نیروهای طالبان خبرها نشر کرده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سؤال رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در این مورد پاسخ نداد. چند پیش ملا یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان به مخالفان این گروه هشدار داده بود که تبلیغات بیجا به ضررشان تمام خواهد شد. حدود یک ماه پیش آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش گفت در 3 ماه گذشته چند گروه مسلح مخالف طالبان در افغانستان فعالیت داشته است. او از جمله از جبهه آزادی افغانستان نام برد. این در حالی است که کابل هفته گذشته در نخستین روزهای سال نو میلادی شاهد 3 ترکش پی در پی بود. بر اساس آماری ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این ترکش ها دست کم 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت 2 حمله را به عهده گرفت. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که امنیت در سراسر افغانستان تامین است، هر چند وقت خبر از ترکش ها و حمله ها در ولایت های مختلف افغانستان به نشر می رسد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ساکن ولایت بودکند قرقیزستان در پیش چشم دخترش همسری خود را بوغی کرده به قتل رسانیده است. به ادعای نزدیکان زن وی همیشه از سوی شوهرش لتکوب و اذیت می شد. در پی این قضیه رئیس کمیته امنیتی ملی قرقیزستان با مراجعت به زنانی که قربانی خشونت هستند خواست خاموش نمانند و به نیروهای قدرتی مراجعت کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. کودکی ایقیز قلمرزا قیزی 23 ساله در دهه قرباغ بودکند گذشته است. 6 سال پیش از اینجا او به خانه شوهر گسل شد. حالا پیوندان در ماتم او نشستند. خدیجه محمدجان و بی بی ایقیز گفت
در پشت او یگان جای سهن نیست. سر و رویش پر از داغ‌های کبود. ظاهراً به شطه زده است. او را در پیش چشم دخترش شکنجه کرده است. ما می خواهیم قضیه عادلانه تحقیق شود و مرد طبق قانون جزا گیرد.
ایقیز لال و ناشنوا بود. شوهرش عین مشکل را دارد. به گفته مفتیشان روز 2 انور هنگام جنجال شوهرش ایقیز را بوغی کرده کشته است. با گفته ای نزدیکانش، ایقیز از پیش هم جبر و ستم شوهر را میکشید. سالی گذشته بعد از ضرب و لعن 10 روز در بیمارخانه بستری بوده است. نورگزی پیرجانوف برادر ایقیز گفت
او را سخت زده بود. از موی سرش کشیده دندانش را شکسته است. جاغ و سرش ضرب خورده بود. اگر همان وقت چاره می اندیشیدند شاید کار تا اینجا نمی رسید.
وقتی ایقیز از شفاخانه جواب شد میخواست از شوهرش جدا شود، ولی مرد قسم خورد که دیگر به او دست نمی بردارد. ماهی دکبر به خانه شوهر برگشت و بعد 3 روز به قتل رسانیده شد. حالا شوهری ایقیز در بازداشت است. 2 فرزندشان یتیم ماند. در جامعه قرقیزستان حالا این بحث برخواسته است که آیا ممکن بود از این فاجعه پیشگیری کرد؟ حامی حقوق اندیرا ساوتوا باور دارد که اگر همه نهادهای مسئول وظیفه خود را درست اجرا میکردند کار با فاجعه انجام نمییافت. اندیرا ساوتوا افزود
الگوریتم دقیق عمل وجود دارد. اگر کسی با چنین حالت به بیمارخانه میآید حتما باید میلیسه دعوت شود، نابسته از آن که او عریضه نوشته است یا نه. حتی اگر او شکایت نکند هم میلیسه ها باید از شوراهای پیشگیری کننده کار برند. این طلب قانون است، ولی این کار را نمی کنند.
ساوتوا وکیل دفاعی اسیل نگویبویوا همون زنی است که سال گذشته شوهرش گوش و بینیش را برید. تفتیش معلوم کرد که شوهر به او سالها ظلم و ستم میکرده است. اسیل چندین بار به میلیسه ها مراجعت کرد ولی مرد بازداشت نشد. این قضیه را دلیل دیگری به حمایت بودن زنان در قرقیزستان میدانند. با قضیه اخیر رئیس کمیته امنیت واکنش کرد. او از زنان ستم دیده خواست به این نهاد مراجعت کنند. این دعوت در شبکه ها واکنش های مختلف را به میان آورد. برخی گفتند خشونت زنان در قرقیزستان به حد رسیده است که به امنیت دولت خطر ایجاد می کند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مطلقاً شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا خوتم خواهد بود. روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گفت کفن.